بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه جلسه 42 تحدید ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بحث ما در تحدید ارکان قاعده علم اجمالیه. در کلام قدما هم همینجوری جسته و گریخته بعضیا دنبال این بحث بودن که برای هر دلیل ارکانی رو معین کنن. شهید صدر هم در استصحاب ارکان رو معین میکنه، هم در علم اجمالی. وجه مهم فرمایش شهید صدر هم اینه که آقایون یه تنبیهاتی که در استصحاب چه در علم اجمالی بحث کردن که در اینجور موارد اینجا استصحاب جاری یا جاری نیست، در اینجا علم اجمالی تنجیز دارد یا ندارد. بعد گفتن اینجا تنجیز ندارد به این خاطر، اینجا استصحاب جاری نیست به این خاطر. آقای صدر میگه ما برای که بتونیم این رو نظاممند کنیم، بیایم ارکان استصحاب رو و ارکان علم اجمالی رو معین کنیم تا هر کدوم از اون مواردی که مشهور به عنوان مثال‌های نقض گفتن که در اینجا جاری نیست یا منجز نیست، بگیم به خاطر نبود فلان رکن است. در علم اجمالی 600 4 تا رکن کلی بیان می‌کنن. 4 تا رکنشون اینه که جامع وجود داشته باشه، علم به جامع وجود داشته باشه، علم به جامع به فرد سرایت نکنه، یعنی علم اجمالی منحل نشه، اثر عرض کنم خدمت شما آره یک طرف به تنهایی مشمول ادله براءت هم نباشه و اثر عملی هم داشته باشه. هر چهارتاش هم مشخصه. اگه علم به جامعه نباشه منجزیت نیست، اگه جامعه به فرد سرایت کنه انحلال پیش میاد، درست شد؟ اگر یک طرف مجرای اصل خاص باشه خب تعارض پیش نمیاد، یه طرف خودش مجرای یه اصل معمنه، پس اون طرف یا اصل مثلا تنجیزیه، اون طرف دیگه اصل معمن بلا معارض میشه. اگه یکی از اطراف علم اجمالی مسبوق به نجاست باشه، استصحاب نجاست داشته باشه، نجاست در برائت در طرف دیگه با برائت در طرف تعارض نمیکنه. چهارم میشون که اثر عملی داشته باشه، اگه اثر عملی نشه علم اجمالی به درد نمیخوره. 4 تا رکن آیسد بیان میکنن، بعد شروع میکنن یکی فروزی که هر کدام از این ارکان از بین بره چی هست. بعد از اون حالاتی که مشهور در مورد تنبیهات علم اجمالی گفتن که اینجا آیسد اینها رو بیان میکنن. پس این 4 تا اثر رو یکی یکی از رو بخونیم، توضیحات چه بخونیم و انحلال از بین رفتن اینها رو یکی یکی موارد چه بخونیم. نستطیع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزیه العلم الاجمالی لها عده ارکان. 4 تا رکن داره قاعده علم اجمالی. اول وجود العلم بالجامع، باید علم به جامعه باشه. اگه شما علم نداشته باشی احتمال بدی به درد نمیخوره. لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه فی کل طرف بدویه و تجزی فیها البراعت و شرعیه. میشه شبهه در هر طرف، میشه شبهه بدوی و در موردش براعت شرعی جاری میشه. از ثانی وقوف العلم علی الجامع، علم باید بر جامع باقی بمونه، به فرد سرایت نکنه و عدم و سرایتی الی الفرد. از لو کان الجامع و معلومن فی ضمن فرد معین لکان علما تفصیلی لا علم اجمالی. اگر شما بدونی قطعا این ضعف نجسه و احتمالا بدی این ضعف یا ضعف دیگه نجسه، نتیجهش میشه یقین داری که ضعف سمت راست نجسه و شک داری که ضعف سمت چپ نجس هست یا نجس نیست، علم اجمالی منحله. و لما کان منجزا الا بالنسبه الى ذلک الفرد بالخصوص، اگه علم اجمالی به فرد سرایت کنه فقط فرد رو تنجیز میکنه. از ثالث ایکون کل من الطرفین، هر کدام از طرفین بدون در نظر گرفتن تعارض دو طرف خودشون بتونه مشمول دلیل براءت قرار بگیره، دلیل ترخیصی قرار بگیره. چون اگه یه طرف مشمول دلیل تنجیزی باشه، اون طرف دیگه دلیل ترخیصیش تعارض نمیکنه. ایکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع نظر عن تعارض ناشی من العلم الاجمالی، خودشو در نظر بگیر، تعارض ناشی از علم اجمالیشو نگاه نکن، به خودی خود میتونه مشمول دلیل اساطع البراءه باشه یا نه. شرط تنجیز علم اجمالی که هر طرف مشمول دلیل براءت باشه که با هم تعارض و تساقط کنن. ولی اگر این بنابر چیه؟ این دلیل سوم حالا تو اساسه تفصیلش میاد. این بنابر مبنای ما در اساس تعریف میکنه که اقتضایی هست. بنابر مبنای علت تامی آغازی ها جای این رکن سوم یک دونه رکن دیگه ای رو برمی داره، جانشین میاره که بعدا خواهیم خوند. خب به قطع نظر عن تعارض ناشی من العلم الاجمالی هر طرف مشمولن ز دلیل اصالت البراءه باشه. اذ لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل البراءه لسبب آخر، مثلا استصحاب تنجیزی نجاست داره، لجرت البراءه فی طرف الاخر بدون محظور دیگه تعارضی در کار نیست، لان البراءه فی طرف واحد لا تعنی ترخیص فی المخالفه القطعیه، براءت در دو طرف با هم دیگه منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشد، یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح بود، ولی یک طرف تنهایی او طرف دیگه دلیل نداشته باشه نه مخالفت قطعیت نه ترجیح بلا مرجح، لان البراءه فی طرف واحد لا تعنی ترخیص فی المخالفت القطعیه و انما لا تجری لانها معارضه بالبراءه فی طرف الاخر، یک طرف که منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشد، این که جاری نمیشد براءت در یک طرف به خاطر معارضه با براءت در طرف دیگر بود، درسته؟ و اذا افترضنا ان الطرف الاخر كان محروما من البراءه، طرف دیگر استصحاب تنجیزی داره، براءت درش جاری نمیشه لسبب آخر مثل استصحاب، فلا مانع من جریان البراءه فی طرف المقابل له، توی اناء دیگری که دلیل استصحاب نجاست نداره، دلیل تنجیزی اصل تنجیزی نداره، خب دیگه براءت بدون معارض جاری میشه و مع جریانها لا تجب الموافقه القطعیه، در یک طرف که براءت جاری شد دیگه موافقه قطعیه واجب نیست، علم اجمالی از تنجیزش افتاده. عرابه ثمره چونه می که اصل ثمره داشته باشه، ایکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیاً الی ترخیص بالمخالفت القطعیه، منجر به مخالفت قطعیه بشود. حالا نما کنید دوران هم بین محضوره این، درست شد؟ علم اجمالی داره که نماز یا واجب یا حرام، اگه براءت جاری کنی از طرفین چی میشه؟ علم اجمالی منجزه؟ نه، چون خارجن یا فاعل یا تابعی دیگه. چه دلیلی داره که شما وقتی یقین داری یک کاری یا واجبه یا حرامه، خوردن این لیوان یا واجبه یا حرامه؟ خب یه علم اجمالی چی تنجیزی برای شما میاره؟ یکی ثمر عمل نداره. چرا؟ چون مخالفت قطعیش برای شما ممکن نیست. شما میتونی مخالفت قطعیه بکنی؟ نه، مخالفت قطعیش ممکن نیست. در عالم خارج یا فاعل یا تارک مخالفت قطعیه نداره. علم اجمالی چه اثری داره؟ خب آخه در عالم خارج انجام میده نمیده. خب پس بنابراین باید منجر به مخالفت قطعیه باشه و امکان وقوعها خارجن علا وجه معذون فی، یعنی بشود مخالفت قطعیه کرد علا وجه معذون فی، یعنی به طوری که اگه قرار باشه ترخیص بدیم، اگه قرار باشه اذنی بدیم در مخالفت قطعیه، خارجن بتونیم مخالفت قطعیه رو محقق کنیم. لذ لو کانت المخالفت القطعیه ممتنع علی المکلف حتی مع الاذن و ترخیص لقصور فی قدرتهی فلا محظور فی اجرای البراءه فی کل من الطرفین، اگر مخالفت قطعیه بر مکلف ممتنع بود حتی اگر اذن و ترخیص بدیم، این قصور در قدرت داره، نمیتونه تو عالم خارج مخالفت قطعیه بکنه. خب محظور نیست که براءت رو در هر کدام از دو طرفه جاری بکنیم، لأن ذلك لا يؤدي الى تمكين المكلف من ايقاع المخالفه القطعيه، مشکل ترخیص در اطراف علم اجمالی بود که منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشد، اینجا منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. لا يكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا او عقلائيا، تا منافات عقلی یا عقلایی داشته باشه با تکلیف معلوم بالاجمال. و على كل الحالات التي تسقط فيها قاعده منجزيه العلم الاجمالي، هر جایی که یکی گفت علم اجمالی منجز نیست، يرجع فيها هذا السقوط الى اختلال احد هذه الاركان الاربعه، باید به اختلال یکی از این چهار رکن برگردونه، نمیتونه بگه علم اجمالی منجز نیست با یکی چهار تا رکن سر جاش هست. فیختل الرکن الاول، یکی مثال میزنیم، رکن اول دو جور اختلال داره، یعنی علم اجمالی علم به جامع دو جور اختلال داره. کجا؟ در مواردیه که علم اجمالی یه رایشیه که شما خطا برات پیدا بشه، یعنی شک عارض بشه، ابتدا علم اجمالی داشتی که یا این ظرف نجسته یا این ظرف، و اصلا شک میکنی اصلا بچه تو اینا دست زد یا نه، یقین داشتی بچه از اون ظرف دست زد، درست شد؟ بعد میگی مثلا میبینی دست مادر بچه خیسته، میگه اصلا خب بچه دست داده به این ظرف داده کن، خب شاید مادر دست داده، خب اینجا اصلا علم اجمالی زائل میشه از اساس. یه حالتش هم اینه که از اساس یه جوری باشه که علم اجمالی به یه تکلیف فی البین شکل نگیره. مثال چیه؟ مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه به یه مثال مشهور مثال میزنه که تعریفشون اینه که میگن اضطرار به احد المعین عن الاطراف مانع تشکیل علم اجمالی میشه. برای که توی مثلا به مشکل بر نخورید همیشه علم اجمالی رو بعد از این فرض ما بگیرید. مثلا من دو تا ظرف اینجا هست، یه ظرف آبه، یه ظرف داروی قلبمه. این داروی قلبمو واجبه من شب به شب بخورم و دکترم از اون داروهای حوالهیه که هر دو ماه یک بار، مخصوصا با عرض از کنم 10,000 تومانی دیگه خیلی کم شده، عرض 4,200 هم اختصاص نمیدن الان دیگه. خب خیلی داروها کمیاب شده، فقط با حواله طبق همون قاعده من برم به دارو خانه بگم بچه دست داده داروی من نجس شده، جاش به من نمیاد داروی چند میلیونی رو یکی دیگه حقیقه که ببینید فقط دو در ببرید. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ من مضطرم به خوردن این دارو، خوردن این دارو بر من واجبه و حالا یه بچه آمده دست نجستشو زده، یا زده به اون شیشه دارو یا زده به این لیوان آب، برای من علم اجمالی حاصل شده. اینجا از اساس شما علم اجمالی به تکلیف فلبین، به تکلیف جامع، تکلیف فلبین برای شکل نمیگیره. چرا؟ چون اگر دستشو زده باشه به همی احد همل معین، یعنی به این ظرفی که من بهش مضطرم، یعنی به ظرف داروی من، اگرم نجس باشه من واجبه بخورمش، نباید ازش پرهیز بکنم چون داروی قلب واجبه بخورم. خب پس اگه این نجس باشه که خب هیچی تکلیف نمیاره. تو اون طرف دیگه اگه نجس باشه بله ممکنه تکلیف بیاره، پس من احتمال حرمت این لیوان رو دارم، او رو که با راحتی خیالتی به خاطر میخورم، یکی رو براحت جاری میکنم میخورمش. ولی همینجا اگه دو تا لیوان بود و من تشنه بودم، اینجا نمیشه بگم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون من مضطر به احد المعین که نیستم، که من تشنمه، به یکی از دو تا ظرف تشنگی من برطرف میشه. شارع میگه آب، از شارع میپرسم، تو سوال قبلی گفتم از شارع میگفتم کدومو بخورم، میگم آقا اگرم نجسه این ظرف دارو تو باید بخوری، اون یکی دیگه اگر نجسه خب هیچ نمیدونی. ولی تو اینجا از شارع میگه کدومو بخورم، میگه پاکه رو بخور، میگه آقا من مضطرم، میگه خب اب نداره، پاکه واقعی رو باید بخوری و نجسه رو نباید بخوری. پس من یقین دارم الان پاکه واقعی رو باید بخورم و نجسه واقعی رو باید ترک کنم، پس علم اجمالی به تکلیف فلبین دارم. میگه ای آقایی که مهم نیست، من مضطرم یکیشو بخورم. میگم خب آره، پس مضطر یکیشو بخوری، یکیشو خوردی، اون طرف دیگه علم اجمالی سر جای خودش هست. پس بنابراین تنجید علم اجمالی به اون طرف هست، ولی در مثال دارو اون رو که خوردی پشت بندش آبش هم باش میخوری، دلیل که اگر او باشه تو این مثال اگه یه آب خوردی و آب نمیتونی بخوری، تو اضطرار به احد همال معین، ولی تو احد همال معین دکتر گفته که با هر قطره، با هر لیوان قاشق از این شربت یه لیوان آب هم بخور. اول اون لیوان رو به عنوان شربت رو براحتی میخوری، بعد میگه آقا فقها گفتن در این طرف دیگه هم براحت جاری میشه، براحت جاری میکنی این طرف هم میخوری، میگن چون علم اجمالش منحله، اصلا شکل نمیگیره. ولی در احد همال بعینه نه، اینجوری باید یکی رو که مستقر بخوری، یعنی یکیشو باید مستقر بخوری، یکی دیگر رو باید ترک کنی، حق خوردن او رو ندادی. و خب و فیختل رکن الاول مثلا فیما اذا انکشف للعالم بالاجمال خطأه، یک کسی که علم اجمالی داره خطش منکشف میشه، او تشکک فی ذلك، یا برای شک حاصل میشه که اصلا این مادره دست داده بود یا بچهه، فیزول علمه بالجامع، علم به جامعه زائل میشه. و کذالک یکی دیگه از موارد انحلال رکن اول و زوال رکن اول ایه، فی ما اذا کان فی احد الطرفین ما یوجب سقوط التکلیف لو کان مورد الله، یکی از طرفین یه نکته‌ای داشته باشه که موجب سقوط تکلیف بشه اگه علم اجمالی در اون طرف باشه. مثالش چیه؟ و مثاله ای علم اجمالا به ان احد الحلیبین من الحلیب المحرم، علم اجمالی پیدا کرده که یکی از دو تا شیر او شیریه که برش حرامه، درست شد؟ ولکنه مضطر الی الحلیب البارد منهما، ولی مضطر که او حلیب بارده رو بخوره. حالا حلیب بارده داشت مثال زده، اون مثال داروی قلب ما بهتر بود. اضطرارا اضطرارش به نحویه که خب وقتی مستر شده و مجبور بخوره یسقط الحرمه در کانه هو الحرام، اگه آدم مستر به حرام باشه خب حرمت ساقط میشه دیگه. ففی مثل ذلک لا یوجد علم به جامع الحرمه، علم به جامع حرمت نداریم، شک داریم که این لیوانی که مستر نیستیم حرام یا حرام نیست. لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد، اگه واقعا نجسه همین داروی قلبه و همین شیر سرده باشه فلا حرمت فیه فعلا به سبب الاضطرار، اضطرار رافع تکلیفه. ولا فی الاخر، در دیگری هم نجاح حرمتی نیست. ولو کان هو الحلیب، خب ببخشید این لا فی الاخر متعلق به قبله، چون اگر حلیب محرم حلیب بارد باشه خب خودش که حرام نیست به خاطر اضطرارش، دیگری هم حرام نیست به خاطری که خب پاکه دیگه، لا فی الاخر او دیگه اصلا نجس نبود پاکه. ولو کان هو الحلیب الاخر، اگه نه اون آبه و اون شیر گرم نجس باشه فل حرمت و ثابتتون فعلا، در این فرق حرمت ثابته، خب این حرمت هم که مشکوکه است. و هذا یعنی ان الحرمه لا یعلم ثبوتها فعلا فی احد الحلیبین، یقین نداریم یکی از این دو تا نجس باشه و حرام باشه. و من اجل ذلک یقال، چی میگن؟ میگن ان الاضطرار الى طرف معین للعلم الاجمالی یوجب سقوطه عن المنجزیه، دعوایی که فرق به اضطرار لا بعینه با اضطرار بعینه، یعنی اضطرار بالمعین تفاوت میکنه نمیکنه، من بنابر مبنای تفاوت براتون تقدیم کردم. این تمام. یکی دیگه از حالات اختلال رکن اول چیه؟ مثل اینکه کسی عرض کنم خدمت شما بیاد ابتداءن خیلی قرص و محکم یک کاری رو انجام بده، درست شد؟ مثلا آمد همین الان در ظهر نماز ظهر روز نماز جمعه رفت نماز ظهرشو خون، بعد آمدی که بهش گفتی یکی داری تو خیابون راه میده تازه مسلمونی، گفت کجاست میگی؟ گفت میگه نماز جمعه. گفت نماز جمعه دیگه چی صیغه‌ایه؟ گفتم یا بعضی فقها میگن در ظهر روز جمعه نماز جمعه برش واجبه. رفت رساله ها رو برداشت دید بله، میگن احتیاط این است که در ظهر روز جمعه انسان نماز جمع بخواند، علم اجمالی وجود دارد به هر دو تا. ای آقا ای هفته لازم نیست بخونه، ای هفته لازم نیست نماز جمعه بره بخونه، هفته بعد میتونه بره، ولی هفته چرا؟ ای هفته میگه که خب من اگر بشه که اینقدر درس خوانده باشه دیگه به یکی دو روزی که مسلمان شده، میگه اگر من نماز ظهر برای واجب بوده که خب انجام دادم، اگر نماز جمعه به عهدم بوده خب شک دارم نماز جمعه هست نه باید برم انجام بدم، چون نماز ظهر امتثال کردم علم اجمالی به وجود نماز ظهر، وجوب نماز ظهر نماز جمعه الان نمیتونه براش تنجیز کنه. چرا؟ چون اگه نماز ظهر بوده که خونده، پس میگه اگه نماز ظهر بوده خوندم، شک دارم که کار نماز جمعه بر من واجبه یا واجب نیست.
پس میگیم هر دو تا رو بخونه،
نه دیگه، چون الان بعدش علم حاصل شده، قبلش علم حاصل شده، علم اجمالی منجزه، ولی این نماز ظهر خونده تازه فهمیده، الان مولا چی علم اجمالی چی میخواد به احتش بذاره؟ وجوب این یا این؟ میگه او رو که خونده مو که تمام شده، اگر او بوده که نیست، یه علم اجمالی علم به تکلیف به فعلی فلبر پیدا نمیکنه. این که باید یا نماز ظهر بخواند الان یا نماز جمعه به عهده نمیاد، چون نماز ظهر باشه خونده، این فقط احتمال میده که الان باید نماز جمعه بخونه و نسبت به نماز جمعه هم برابر جاری میکنه، ولی هفته آینده به محضی که زوال شد علم اجمالی میاد که یا ظهر باید بخونه یا جمعه، پس باید بره هر دو تا رو بخونه. این هفته اول راحته. و من حالات اختلال رکن الاول ایعت المکلف به فعل مترسلا، قطعا یه فعل رو بیاره میدونه همین واجب شه، ثم یعلم اجمالا به ان شارع اوجب احد الامرین او ذالک الفعل، شما اما ذالک الفعل و اما فعل آخر، بعد براش علم اجمالی حاصل میشه که شارع یکی از دو کار رو واجب کرده بوده، یا همون کاری که انجام داده یا یک کار دیگری به عهدش آمده. فعل الاول یکون التکلیف قطعا، اگر همون فعلی که انجام دادن هم به عهدش آمده باشه تکلیف ساقط شده بالاتیان بالمکلفه به، چون مکلفه به را آورده. ولی و علی الثانی اگر نماز جمعه واجب باشه یکون ثابتا، فالتکلیف لا یعلم ثبوته، فعلا علم به ثبوت فعلی تکلیف نداره. پس این سه مورد رو که صد مثال زدن که اصلا رکن اول مختلف، بعد از موارد هست رکن دوم مختلف. رکن دوم دو جور مختل میشه، یکی به انحلال تفصیلی، یکی عرض کنم خدمت شما به انحلال، عرض کنم خدمت شما حال توضیح میدیم، دو تا تفصیل داره به علم اجمالی اکبر و اصغر. خب در مقابل این انحلال حقیقی براش میگیم، در مقابل اختلال رکن سوم که انحلال حکمی براش میگن. حالا بعد توضیحش میدم. این انحلال حقیقی دو تا تصویر داره. یه تصویر ساده داره، من علم اجمالی دارم که یکی از این 5 دو تا از این 5 تا ضعف نجسته، درست شد؟ بعد از قضا نگاه میکنیم میگم ای دو تا از این ضعف توش یه قطره توش بوله، یا میفهمم دو تا از این ضعف توش قاعده، 5 تا شیشه به من داده بودن، علم اجمالی داشتم که دو تا از اینها نجسته، دو تا شیشه باز میکنم میبینم بوی مدفوع میده، پس معلوم میشه دو تا در اینها نجس شده. خب بنابراین اینجا علم تفصیلی دارم به نجاست این دو تا و شک بدوی دارم در نجاست ستای بعد، ستای بعد اثبات و تمام یه راه میشه که این در واقع انحلال حقیقی خیلی مثال واضحه. یه مثال دیگه اش که در علم اصول و در علم فقه خیلی به ما کمک میکنه اینه که ما علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل کنیم. یعنی چی؟ اگه ما یه علم اجمالی داشته باشیم در یه دائره ای از معلوم بالاجمال، فرض کنید در 100 تا معلوم بالاجمال ما در 100 تا اطراف علم اجمالی یه معلوم بالاجمال داریم، معلوم بدین من چند تا 10 تا، یعنی یقین دارم 10 تا ضعف از این 100 تا ضعف نجسته، درست شد؟ بعد برای من یه علم اجمالی صغیر شکل میگیره، اصغر از این شکل میگیره، یقین حاصل میکنم همی 10 تا ضعف در بین 50 تا ضعف نجسته، به شرطی که محدوده علم اجمالی صغیر دقیقاً ذیل محدوده علم اجمالی کبیر باشه، یه شرطش. و دوم شرط دوم اینه که میزان معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر کمتر از معلوم اجمالی در علم کبیر نباشه. مثلا اگه من یقین دارم که 100 تا ظرف 10 تاش نجسه، بعد تو این 50 تاش 8 تا نجسه است، به درد نمیخوره، چون تو 50 تا دیگه دو تا نجس باقی میمونه دیگه، پس اونها میشود طرف. ولی اگر یقین دارم که توی این 100 تا ظرف 10 تا نجسه، 50 تاش کنار میذارم، یقین حاصل میکنم توی این 50 تا 10 تاش نجسه، خب علم اجمالی چی میشود؟ منحل میشود به علم اجمالی به محدوده صغیر و شک بدویه در بقیه اطراف، و از اون علم اجمالیه که تو علم اصول خیلی در موارد متعدد علم اجمالی کاربرد داره که یکی که میرسید، مثل که میگن آقا ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات در روایات در مجموعه شریعت، ما میگیم چیکار میکنیم؟ یا به مجموعه تکالیف الزامی در مجموعه شریعت میان میگیم آقا این دامنش یقین داریم به وجود علم اجمالی در دامنه روایات فقهیه به همون مستا. آره این باید آمو خواست باشه، چون اگر آره برای منوشش یه که اگر میدونم تو این 100 تا 10 تاش نجسته، یه 30 تا پیدا میکنم که 10 تاش با یه مشترکه، 20 تاش هم با یه مثال دیگه یه. بعد میدونم تو این 20 تا هم 10 تا نجسته، خب یه به درد نمیخوره، چون ممکنه بعضی از این نجسایی که از این 10 تا انتخاب کردم ما رو اونهایی باشه، ما رو طرفای باشه تو علم اجمالی قبلی وجود نداشته. الان اینجا یه صد تا مثلا اینجوری میگم، میدونم تو طلبه های مدرسه امام حسین 5 تا طلبه نخبه وجود داره، درست شد؟ بعد میدونم توی طلبه هایی که طبقه بالا هستن با طلبه های مدرسه امام کاظم هم 5 تا نخبه وجود داره، اینجا علم اجمالیمون حل نمیشه، به خاطر اینکه ممکنه بعضی از اون طلبه ها جزوی دسته باشن که جزوی اونها نیستن، یعنی به تعبیر دقیق‌تر ممکنه 3 تا از 5 نخبه که یقین دارن ما رو مدرسه امام کاظم باشه، نه ما رو مدرسه باشه، پس بنابراین علم اجمالی منحل نمیشه، در اون صورت یقینا علم اجمالی منحل میشه. اگه من میدونم توی این مدرسه 5 تا طلبه نخبه است، بعد یقین دارم تو طلبه های طبقه بالا 5 تا نخبه است، خب دیگه علم اجمالی منحل، شک می کنم که تو طلبه های طبقه پایین 5 تا نخبه هستن یا نیستن. و کم خوب و یختل رکن ثانی فیما اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المائعین ثم علم تفصیلا به ان احدهم المعین نجسون ففی مثل ذلك لا یبقى العلم واقفا علی الجامع، در این فرض علم اجمالی ما بر جامع باقی نمیمونه، بل یسیل الفرض و هو معنا ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و شکل بدوی، میگن علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی و شکل بدوی در بقیه اطراف. و کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی، یه انحلال حقیقی داریم که علم اجمالی به علم تفصیلی منحل میشه، نتیجتا لاختلال رکن ثانی، کذالک قد ینحل علم الاجمالی به علم اجمالی اصغر من، به یک علم اجمالی کوچکتری بازم به اختلال حاضر رو یه من انحلال حقیقیه. و توضیح ذالک انا قد نعلم اجمالا به نجاست ما عین فی ضمن عشرتین، میدونیم دو تا از 10 تا نجسته. فهذا العلم الاجمالی له 10 اطراف و المعلوم نجاسته فیه 2 منهما، معلوم بالاجمال ما دو تا نجسته. و قد نعلم بعد ذلك یک علم جدیدی برامون شکل میگیره به نجاست ما عین فی ضمن هذه الخمسه بالذات، میدونیم در ضمن همین 5 تای خاص 2 تاش نجسه، از این 5 تای خاص من تلک العشره. در اینجا فیان حل العلم الاجمالی الاول بالعلم الاجمالی الثانی منحل می شود و یکون و شک فی الخمسه الاخرى شکرن بدیا، تو 5 تا دیگه شکت بدی میشه. لان العلم بالجامع 2 فی 10، چون علم به جامع دو تا نجس در ضمن 10 تا سرا الی خصوصیت جدید از سریان پیدا کرده به این خصوصیت جدید و هی یکون الاثنین فی ضمن الخمسه فلن یعد التردد فی نطاق العشره، نمیگن ما تو مجموعه 10 تا شک داریم، اینجا دیگه تردد ما در نطاق 10 تا نیست بل فی نطاق الخمسه است. و یسمى العلم الاجمالی المنحل بالعلم الاجمالی الكبير والعلم الاجمالی المسبب لانحلاله بالعلم الاجمالی الصغير، و علم اجمالی که منحر شده اسمش رو می‌ذاریم علم اجمالی کبیر، علم اجمالی که مسبب انحلال شده بهش میگیم علم اجمالی صغیر. چرا این صغیره؟ لأن اطرافه اقل عددا، چون اطرافی کمتر از اوه. و یعبر عن ذلک به قاعده انحلال العلم الاجمالی کبیر بالعلم الاجمالی صغیر، اسمش رو می‌ذاریم انحلال علم اجمالی کبیر بالعلم الاجمالی صغیر. و یتوقف انحلال العلم الاجمالی بعلم اجمالی انسان، دو تا مقدمه داشت. اولا على ان تكون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل كما راينا في المثال، اولین نکتهش اینه که اطراف علم اجمالی دوم ما بعضی از اطراف علم اجمالی اول منحل باشه، مثل مثالی که دیدیم. و ثانیاً علا الا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل علا المعلوم اجمالاً بالعلم الثانی، این علم دومی عددش کمتر نباشه. فلو زاده لم ینحل، در این صورت منحل نمیشه چون بعضی برای اون مابقی علم اجمالی کبیر باقی میمونه. کما لو افترضنا فی مثال ان العلم الثانی تعلق به نجاست ماین فی ضمن الخمسه، تو همین مثال ما اگر علم اجمالی تعلق بگیره به نجاست یه مایه در ضمن 5 تا مایه، خب اینجا 5 تا دیگه هم یک معلوم بالاجمال داره. فان العلم الاجمالی به نجاست المایه الثانی فی ضمن العشره یدل ثابت، اینم انحلال رکن دوم. اختلال رکن سومیه که یک طرفش یک اصل منجز داشته باشه، مثل استصحاب نجاست که توضیح دادم، در این صورت این انحلال حکمی میشه، یعنی در حکم انحلال حقیقیه. چرا میگیم انحلال حکمی؟ چون حقیقتاً که هنوز علم اجمالی هست، من یقین دارم یکی از روز ضعف نجسته، ولی چون یک طرفش استصحاب نجاست داره علم اجمالی در حکم منحله. و یختل رکن و سالد فیما اذا کان احد الطرفین مجرن لاستصحاب منجز للتکلیف لا للبراءه، یه طرف استصحاب تنجیزی مثل استصحاب نجاست داشته باشه. و مثاله ای علم المکلف اجمالا به نجاست احد الاناین غیر ان احدهما کان نجسا فی السابق و یشک فی بقای نجاست، این لیوان قبلا نجس بوده، نمیدونم خانم من آب کشیده یا آب نکشیده. ففی هذه الحاله یکون الاناء المسبوق بالنجاسه مجرا فی نفسه لاستصحاب النجاسه لا لاصاله البراءه و صاله الطهاره، در این صورت اناء مسبوق به نجاست به خودی خود مجرای استصحاب نجاسته، نه مجرای اصاله البراءه نه مجرای اصاله الطهاره، هیچ کدوم جاری نمیشود چون استصحاب نجاست مقدمه بر اینهاست. فتجری، خب پس دیگه این چرا مقدمه باشه سر جای خودش. فتجری الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضه، لیوان دیگه بدون معارض درش براعت جاری میشه. و تبطل بذالک منجزیت العلم الاجمالی، علم اجمالی منجز به هم خود. و یسمى ذلک بانحلال الحکمی تمیزا له عن الانحلال الحقیقی الذي تقدم فی حالت اختلال رکن ثانی. خب چرا میگیم انحلال حکمی؟ چون حقیقتا که علم اجمالی هست منحل نشده، اونجا حقیقتا علم اجمالی منحل میشد. و انما یسمى بالانحلال الحکمی لان العلم الاجمالی موجود حقیقتا، علم اجمالی هست ولیکن او لا حکم علیه عملیا، حکم عملی نداره، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستثاب، حكمش بالاستثاب تنجیز شد. والإناء الآخر لا منجزیت لحکمه، ولی إناء دیگر حکمش منجزیتی نداره. چرا؟ لأصل جریان الأصل المعمن فی. پس علم اجمالی بی اثره، فکأن العلم الاجمالی غیر موجوده. ای بخاطر شکش براعت داره، او هم بخاطر استثاب تنجیزی تنجیز شده. علم اجمالی وسط مترسک شد. و هذا هو محصل ما یقال، که میگن من ان العلم الاجمالی اذا کان احد طرفیه مجرا لأصل مثبت للتکلیف و کان الطرف الاخر مجرا لأصل مؤمن انحل العلم الاجمالی. ای که قدما میگفتن اگه یه طرف اصل منجز باشه، یکیش مجرای اصل مؤمن، علم اجمالی منحل میشه. که نکتشیه یک دونه از صد تا ظرف اصل منجز داشته باشه، 99 تای دیگه اصل مؤمن درش جاری میشود. و مثال آخر اختلال حاضر رو یه مثال دیگه معاشر میزنن. اون مثال چیه؟ این مثال مشهور و معروفیه. فرض کنید که اینجا الان دو تا دیوانه، درست شد؟ یکی از دو تا دیوان نجس شده. خب حالا این دو تا دیوان، نه دو تا مثال واضح تر میزنم، دو تا ظرف ماسته، درست شد؟ من میدونم یکی از این دو تا ظرف ماست نجس شده. قبل از اینکه علم من حاصل بشه به نجاست یکی از این دو تا ظرف ماست، یکی آمد دم مغازه این ظرف ماست به خرید، گذاشت تو ماشینش، رفت که بره ترکیه. داشت از این مسافر ترکیه آمد به واشنگتن، این ماستای این محله شما خیلی خوبه. حالا مثال واقعی سوهان، این سوهانای محله قوم دیگه سوهان و کفتر دیگه زیاد داره. گفت دو تا کفتر و دو تا سوهان از این قوم ببرید، اینا خیلی داره چیه که آمد ظرف سوهان برداشت و رفت که از اینجا بخواد بری که از این کشورهای غربی. بعد شما علم برات حاصل شد که ای سوهانا، یا او سوهان نجس بوده یا این سوهان نجس بوده. میگی خب حالا چیکار میکنیم این سوهان نجسه؟ میگی خب آقا اون سوهان نجس دیگر رو میتونه به دست بیاد؟ میگه عقلا که میتونم به دست بیارم، میتونم اون که بلند شده رفته کشور دیگه براش نامه بزنم و پول زیادی بفرستم، میگم آقا با پست ویژه به ما بفرست. میگه نه به صورت متعارف، میگه نه به صورت متعارف از محل ابتلای من خارجه. میگه او چیزی که به طور متعارف در محل ابتلای تو نیست لغو شارع، میگه او رو نخور. الان شارع بر ما حرام کنه نگاه کردن به زنای نامحرمی که در آمریکا هستن، یا حرام کنه بر ما خوردن از کنم شرابهایی که در اونجا هستن. میگه اونا در معرضت، همونه که در معرضت رضا، برای هیچ کدوم از ما احتمالا تو عمرمون حرمت شراب اصلا منجز نشده. من که یادم نمیاد که حرمت شراب برای منجز شده باشه، از ما میگه هیچ وقت در محل ابتلا نیست. و مثال خب نتیجه میشه چی؟ اون طرف دیگه آره، اون طرف دیگه براعت داره، اون طرف دیگه اصلا حکم نداره، در این طرف دیگه بلا معارضه. و مثال آخر لاختلال هذا الرک هو ان یکون احد طرفی العلم الاجمالی خارجا عن محل الابتلاء. و معنى الخروج از محل ابتلاء ایه که ان تكون المخالف في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادتا، عادتا از من چنین مخالفتی سر نمیزند. لان ظروفه لا تيسر له ذلك، چون امکان و ظروف و شرایط مخالفت و ابتلای او رو نداره. و امکانت لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، عجز عقلی و تکوینی نداره، ولی عارف در محل ابتلای من نیست. فالمخالفه غیر مقدوره عرفا و امکانت مقدوره عقلا، مخالفتش غیر مقدوره عرفا ولی عقلا مقدوره. کما لو علم به نجاسته و حرمت طعام مردد بین اللبن الموجود على مائدته، شیری که سر سفره، این ماستی که سر سفره، و لبن الموجود فی بلد آخر، اون که از اینجا گرفتن بردنش کربلا، لا یصل الیها عادتا فی حیاته، به طور متعارف تا وقتی اون موجوده من نمیرسم اون رو استفاده کنم. و این کان الوصول ممکن من ناحیت نظریه و العقلیه، ففی هذه الحاله لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءه فی نفسه، به خودی خود مجرای براءت نیست، چون چیزی که در محل ابتلای من نیست یعنی چی؟ مولا بگه تو راحتی، به چی معنی مولا بگه به من ترخیص بده؟ این لا محصل عرفن لتعنین من ناحیت تکلیف لا یتعرض المکلف الى مخالفتی عادتا، معنی دادن مولا به من تأمین بده از ناحیه تکلیفی که مکلف متعرضش نمیشه، عادتا متعرض مخالفت و انجامش نمیشه. خب فتجل براءه من حرمت لبن آخر بدون معارضه. و هذا هو معنی ما یقال عادتا من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فیه دخول و کلا طرفیه فی محل الابتلاء. یکی میگن خروج محل ابتلا واسه شده در طرف دیگه برای اجاره بشه. رکن چهارم چیه؟ مثلا از دادم دوران بین محضورینه که بالاخره من یا فاعل من تارکم و منها یختل رکن رابع فی حالات منها حالت و دوران الان بین المحضورین و هی ما اذا علم اجمالا به انها دلفر اما واجبون و اما حرامون، یا حرام این دارو رو بخورم یا واجب این دارو رو بخورم. فا انها دل علم اجمالی لا تمکن مخالفت القطعیه، ممکن نیست مخالفت قطعیش، کما لا تمکن موافقت القطعیه، موافقت قطعیش هم ممکن نیست. فاذا جلت البراءه عن الوجوب و جلت البراءه عن الحرمه معا، از وجوب و حرمت هر دوتاش براءت جاری کنم، بالاخره یا من فاعل یا تارکم دیگه، چه فرقی میکنه. لم یلزم محظور و ترخیص فی المخالفت القطعیه لانها غیر معقوله علی کل حال، من نمیتونم مخالفت قطعیه کنم. و منها یه مثال دیگه شم شبهه غیر محصوره آقا میذارن، اینقدر اطراف کثیره که به طور متعارف من نمیتونم همه اطراف رو، نکنید به کثرتش میگی من نیست، 100 تا گوسفند امروز توی قم بکشن پخش کنن شبه غیر محصوره، ولی 45 میلیون برنجی که توی 10 تا کیسه برنج گوشه خانه شما شبه محصوره است. چرا؟ چون این 10 تا کیسه برنج دونه دونه در طول زمان میپزی میخورید، از 100 تا گوسفند توی قم امروز اصلا شما نمیتونی پیدا کنی. پس تعداد مهم نیست، این که بتونی. منها حالت کون الاطراف غیر محصوره و تو سما به شبه غیر محصوره خیلی زیاد بشه. معیارش چیه؟ و هی ایکون لل علم الاجمالی اطراف کثیره جدا. خب کسرت ملک هایست؟ نه، الا نحن لا یتیسر للمکلف ارتکاب المخالفه فیها جمیعا لکثرتها. این برای خروج از محل ابتلا نیست، اینقدر زیاده که من نمیتونم همه رو بخورم، مثل 10 تا دیگه برنجی که امروز دادن. ففی مثل ذلک تجری البراءه فی جمیع الاطراف اذ لا یلزم من ذلک تمکین المکلف من مخالفت القیه. والان بعد ان اتفحت الغایت العملیت الثانویه و هی البراءت الشرعیه و الغایت العملیت الثالثه و هی المنجزیت العلم الاجمالی نستعرض جملة من الحالات اللقی وقع البد فی ادراج آزم نل قاعدت الاولا و ثانیه. مواردی هست که معلوم نیست اینها براءت شرعی است یا منجزیت علم اجمالیه. این چند تا مورد مشکوک هست، انشالله جلسه آینده خدمتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.